نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با یک برنامه زنده 45 دقیقه همراه شما هستیم. گزارش و گفتگو و تحلیل درباره آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان که همکارانم هم برای شما آماده کردند. دوشنبه 26 اسفند ماه 1392 رو پشت سر گذاشتیم و وارد اولین ثانیه و دقیقه روز تازه میشیم. سه‌شنبه 27 اسفند ماه 1392. شما شنونده شب زنده داری که از ایران صدای ما رو میشنوید و شما همراهی که از هر جای دیگر جهان در هر ساعتی از شب یا روز با ما همراه شدید، همه به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. وقتتون بخیر. کارگردانی فنی این برنامه نیمه شب رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست میشنویم. من هم فهیم خضری‌دری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. سه‌شنبه پیش روتون زیبا و گرم و دلپذیر. این برنامه نیمه شب رو هم مثل همیشه و هر شب با مرور آخرین اخبار از ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در فرمانی رسما استقلال کریمه را از اوکراین به رسمیت شناخت. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه در فرمان پوتین آمده است که روسیه با توجه به ابراز خاص مردم کریمه در همه‌پرسی روز یکشنبه، جمهوری کریمه را که شهر سواستوپل در آن دارای موقعیت ویژه است، به عنوان کشوری با حاکمیت ملی و مستقل به رسمیت می‌شناسد. آمریکا 11 تن از مقام‌های روسیه و اوکراین را به دلیل مسئولیتشان در تجاوز نظامی به قلمروی اوکراین و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تحریم کرد. تحریم‌ها شامل منع صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های این عده می‌شود. دو مشاور و دستیار ولادیمیر پوتین، معاون نخست وزیر و رئیس و دو نماینده پارلمان روسیه، همچنین ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین که به روسیه گریخته، نخست وزیر کریمه و رئیس پارلمان این منطقه از جمله تحریم شدگان هستند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 مقام اوکراینی و روسی را مشمول ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و توقیف دارایی‌هایشان قرار دادند. الکساندر ویتکوف فرمانده ناوگان روسیه در کریمه در میان این افراد است. قرار است سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در بروکسل برای رایزنی در مورد مسئله اوکراین گرد هم آیند. معاونان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه شب در وین دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایزنا، عباس عراقچی و هلگا اشمید درباره دستور مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه و آخرین جمع‌بندی‌ها گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران عصر دوشنبه به سرپرستی محمد جواد ظریف وارد وین شد. قرار است مذاکرات هسته‌ای برای دست یافتن به توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 از صبح سه‌شنبه آغاز شود. قرار بود آقای ظریف و خانم اشتون دوشنبه شب در شام کاری گفتگو کنند، اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در اعتراض به دیدار خانم اشتون در سفر اخیرش به تهران با عده‌ای از فعالان مدنی زن شام کاری را لغو کرد. محمد جواد ظریف گفته است که در این دور از مذاکرات درباره غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق و همکاری‌های هسته‌ای در چارچوب پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای گفتگو خواهند کرد. دانشمندان فیزیک فضایی در آمریکا از کشف امواج جاذبه که پس از انفجار بزرگ در فضا به حرکت درآمدند خبر دادند. ستاره شناسان مرکز هاروارد اسمیتسونیان آمریکا میگویند این کشف نقطه عطفی در کمک به درک چگونگی زایش کیهان است. به گفته دانشمندان این امواج 14 میلیارد سال پیش پدید آمدند و آلبرت اینشتین در فرضیه نسبیت خود آن را پیش بینی کرده بود، اما تاکنون شواهدی مبنی بر وجود آن کشف نشده بود. امواج جاذبه را تلسکوپ بایسپ 2 که در قطب جنوب کار گذاشته شده کشف کرده است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این مجله نیمه شب همکارانم برای شما چه مطالبی آماده کردند. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. امروز سه‌شنبه وین میزبان دور تازه از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی خواهد بود. مذاکره‌ای که گفته می‌شود برای رسیدن به توافق نهایی است. فساد میلیاردی در فروش نفت ایران معاون رئیس جمهوری افشا می‌کند.
واقعا تعجب آوره که کسانی که مملکت رو دستشون سپرده بودن این حرفا رو قبول کردن و باور کردن.
فرمانده مرزبانی ایران میگوید بعضی پرسنل ناجا که در ربوده شدن سربازهای ایرانی مقصر هستند دستگیر شدند. رؤسای قوه قضاییه و مقننه هم حالا به منتقدان دولت آقای روحانی پیوستند. موضوع انتقاد دیدار خانم اشتون با مادر ستار بهشتی در سفر به ایران.
گفتم آیا ستار من دیگه گنجی چی بود و ستار میخندید و من میزدمش.
دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رئیس دولت خودگردان فلسطین. آقای اوباما میگوید فلسطینیان باید برای رسیدن به صلح تصمیم های سخت بگیرند. و پرویز تناولی مجسمه ساز میگوید آثارش را به شکل اسفباری به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتقل کردند. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه باقی خواهید موند خیلی سپاسگزارم. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وارد وین شده. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دست یافتن به توافق نهایی از روز سه‌شنبه در این شهر آغاز می‌شود. در خبرها هم شنیدید که قرار بود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب در وین با خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامی کاری داشته باشد که ظاهراً این دیدار و این شام کاری لغو شده. همراه ما در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هانا کاویانیست، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، بررسی می‌کنیم هم خبر مربوط به شام کاری آقای ظریف و خانم اشتون رو که لغو شده و هم جزئیات بیشتر رو در این گفتگو. هانا سلام و خوش آمدی به مجله نیمه شب.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که گفتی برنامه که از پیش تعیین شده بود شام کاری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 علاوه 1 و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا علیرغم اینکه پیش بینی میشد امشب انجام بشه لغو شد و به جای اون دیداری انجام شد بین هلگا شمیت معاون خانم اشتون و عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف برای اینکه بررسی بکنند که این روزهای مذاکرات رو چگونه پیش خواهند برد. هیئت‌های مذاکره کننده به وین آمدند و آمادند که امروز صبح، البته ساعتش هنوز اعلام نشده، مذاکرات رو دور دوم مذاکرات برای توافق نهایی رو انجام بدن. این مذاکرات پس از دستیابی به یک توافق اولیه انجام میشه، توافق اولیه که روز سوم آذر به دست اومد و 20 ژانویه 30 دی ماه به مرحله اجرا در اومد. طرفین 6 ماه فرصت دارند که به غیر از اجرا در کنار اجرای بندهای آمده در توافق اولیه ژنو گفتگو بکنن برای اینکه به یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا بکنن. این مذاکرات تا روز پنجشنبه برنامه ریزی شده، اما اینکه با توجه به اینکه سال جدید شمسی خوشیدی در روز پنجشنبه هست، باید دید که این مذاکرات تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و آیا طرفین زودتر از سال جدید این مذاکرات رو به پایان خواهند برد یا خیر.
بسیار خوب هانا، بد نیست نگاهی بکنیم به اینکه دقیقاً چه موضوعهایی در مذاکرات امروز سه شنبه روی میز مذاکره قرار خواهد گرفت و آیا جزئیاتی اعلام شده که روی چه مباحثی برای رسیدن به توافق نهایی تمرکز میکنن طرفین؟
بله، چند مسئله مشخص رو، البته مذاکرات درباره همه مسائلی است که مورد نگرانی این 6 کشور است که با ایران مذاکره میکنند و همونطوری که در توافق اولیه ژنو هم اومده، تا موقعی که توافق بر سر همه مسائل نباشه گویی بر سر هیچ چیزی طرفین توافق نکردند، اما مورد به مورد پیش میرند. در هفته های گذشته ما شاهد یک هفته مذاکره کارشناسان بودیم، کارشناسان گروه 5 علاوه 1 و ایران که گفتگو کردن درباره جزئیات اون چیزی که قرار هستش که از امروز در وین درباره اون مذاکره بکنند. اونطوری که یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود در روزهای گذشته به پیشرفت‌هایی هم دست پیدا کردند و فواصل رو کم کردند. حال محمد جواد ظریف گفته که بحث میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های هسته‌ای و همچنین موضوع مهم برای ایران مسئله تحریم ها از جمله مسائلی هستش که در این دور از مذاکرات بر روی میز خواهد بود. اما میدونیم که مذاکرات به صورت محرمانه انجام میشه و طرفین درباره جزئیات دقیق مسائل صحبت نمی‌کنند. این از موردهایی بود که در طول گفتگوهای ژنو بر سر اون توافق کردن که درباره اون صحبت نکنند. و یک مسئله دیگر هم هست که باید در پایان به اون اشاره کرد پیش از اون که این مذاکرات آغاز بشه، و اون هم این هستش که ایران با 6 کشوری داره صحبت میکنه که یک سوی اون 3 کشور اروپایی هستند و آمریکا هست و سوی دیگرش روسیه و چین به عنوان کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای پیش به قطعنامه‌ای درباره اوکراین رأی ممتنع داده. در نتیجه اختلافاتی که همکنون بین کشورهای اروپایی و آمریکا با روسیه بر سر مسئله اوکراین هست از جمله مسائلی هستش که ناظران در این روزها درباره اون صحبت میکنند و نگرانند، اگرچه که همه طرف ها گفتند که میخوان اتحادشون رو حفظ بکنند در مواجهه با مسئله ایران، اما نگرانند که این بحران اوکراین بر مسئله گفتگوهای هسته‌ای با ایران سایه بیفکنه.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فردا. به وین مذاکرات ایران با گروه 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی از امروز سه‌شنبه در وین آغاز خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت عده‌ای به جای دور زدن تحریم‌ها منافع ملی را دور می‌زدند. آقای روحانی در سخنان خود به جزئیات بیشتری اشاره نکرده، اما معاون او اسحاق جهانگیری در مصاحبه با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران جزئیات بیشتری ارائه کرده و از جمله گفته است که فساد 2,700,000,000 دلاری در فروش نفت بی سابقه است. کامران دادخواه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا است. در گفتگویی با همکارم حسن جعفری، آقای دادخواه به جزئیات مورد اشاره آقای جهانگیری پرداخته.
اینطور که به نظر میرسه بعد از اینکه مسئله تحریم نفتی ایجاد میشه، شرکت نفت و کسانی تصمیم میگیرن که از طریق افراد خصوصی این نفت رو به بازار عرضه کنن و این آقای زنجانی ظاهراً وارد میشه و مدعی میشه که من میتونم اینو این پول ها این نفت رو بفروشم به میزان 2,000,000,000 دلار نفت رو میفروشه و بعد مدعی میشه که من در یک کشور دیگه یه بانک تأسیس کردم و یه پول تو اون بانکه و حتی از این طریق گویا چند شرکت تامین اجتماعی رو هم میخره و بعد مدعی میشه که پول تامین اجتماعی رو گذاشته توی همون بانک به حساب تامین اجتماعی همون بانکی که خودش داره. این حرفا واقعا تعجب آوره که کسانی که مملکت رو دستشون سپرده بودن این حرفا رو قبول کردن و باور کردن و طبیعتاً معلوم نیست که این پولا کجاست، به کجا رفته، صرف چی شده و آقای جهانگیری هزار امیدواری کردن که بتونه این پولا به مقدار زیادی برگرده و این حساب این حسابات درست بشه. ولی واقعاً تعجب آوره که مملکت رو به این صورتی انداختن که یک کسی به این سادگی بتونه این مقدار درآمد دولت و ملت ایران رو برداره و حرفایی رو بزنه که حتی یک بچه ای از 10-12 ساله باور نمی کرده که این من این نفت فروختم پولش گشتن توی یه بانکی که مال من اونجاست، خیالتون راحت باشه.
البته مقام های دولت محمود احمدی نژاد هنوز واکنشی به این اظهارات ابراز نکردن، ولی آقای دادخان آیا نمیشه پرسید این کار به دلیل شرایط سخت تحریمی بوده که ایران اون موقع درش قرار داشت؟
ببینید در درجه اول چرا یک کسی خودشو به اون مرحله‌ای برسونه که ناچار بشه به همچین کاری رو انجام بده؟ علت این که این مسائل پیش آمده از یک طرف سیاست‌های پوپولیستی آقای احمدی نژاد بوده و از طرف دیگه این تقابل با دنیا بی جهت و بدون دلیل که این تقابل ایجاد شد و این تحریم‌ها به وجود آورد. ولی به فرض که حالا یک همچین ماجرا ایجاد شده و یه همچین داستانی هستش، در اون صورت نفت ایران رو طوریش که نمیشه، یعنی اگر که الان فروش نره درسته که الان درآمد نخواهد داشت ولی خود نفت سر جاش هستش. در این صورت میبایستی که تحت نظارت و با حساب و کتاب در کشورهایی که امکان فروشش بوده فروخته میشده اگر میخواستن تحریم ها رو دور بزنن. ولی باز دوباره سوال اینجاست که اولا چرا این تحریم ها رو باعث شدن در مقابل اینکه تقابل با دنیا و گرفتن این تحریم‌ها در مقابلش ملت ایران چه چیزی به دست آوردن. این شماره یک. ولی شماره دوم به فرض اینکه این طور شده و حالا می‌خواستین انجام بدین، باعثی روی حساب و کتاب بشه.
آقای دادخواه، اونطور که آقای جهانگیری گفته چون این فساد نفتی در دنیا بی سابقه بوده، نظر شما چیه؟
ملاحظه بفرمایید که کل درآمد نفتی ایران در دوره آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار بوده طبق درآمد خود دولت. بنابراین این عدد ممکنه به نظر خیلی کوچک بیاد در مقابلمون، ولی مسئله این نیست. مسئله عبارت از این است که اولا یک همچین فسادی در این حد در تمام دنیا شاید بی سابقه باشه. یعنی اگر که این نسبت رو بگیریم که یک فرد که همچین کاری رو کرده در مقایسه با تولید ناخالص داخل ایران و مقایسهش بکنیم با بزرگترین فسادی که بعضا در آمریکا تشده یا کشورهای دیگه، هیچ کشور دیگه ای رو، هیچ موردی رو به این مقدار شما نمیتونید پیدا کنید.
بله، گفتگوی همکارم حسن جعفری بود با کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در آمریکا. اما دیدار کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، با گروهی از فعالان زن و نیز گوهره شخی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان در ایران جان خود را از دست داد، همچنان بازتاب خبری گسترده‌ای دارد. در همین زمینه همزمان حمله‌های رسانه‌ای روزنامه‌های مخالف دولت به حسن روحانی آغاز شده و رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه هم انتقادهایی را متوجه دولت و به ویژه وزارت امور خارجه ایران کردند. بهروز کارونی به جزئیات بیشتری پرداخته، با هم بشنویم.
من ازشون جوابنامه داشتم. من درباره پرونده ستار مطرح کردم. آدم خلاصه گفتم کتار من یک گلی رو درای ایران دادم، اما زیرش شنگه دادم.
این سخنان گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی است که میگوید در ملاقاتش با کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، به او چه گفت. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که در آبان سال گذشته توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و سه روز بعد در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. خانم عشقی میگوید فرزندش زیر شکنجه کشته شد.
شخص بازیکنندش هست، بازیکننده پرسیدم آیا ستار من زیر شکنجه چی گفت؟ گفت ستار خندید و من میزدم سبق میزد که من تموم شد.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، یکی از اشخاصی بود که روز 17 اسفند در تهران و در سفارت اتریش با خانم اشتون دیدار کرد. از اون میپرسم که واکنش خانم اشتون به سخنانش چه بود؟
واقعا به خودم یک مادرم میفهمم شما چی میکشین، اما گریه کردم.
در این میان برخی از سایت های اصولگرا مانند مشرق نیوز نوشتند که مادر ستار بهشتی در دیدار با کاترین اشتون تنها از مشکلات مالی به ویژه وضعیت مسکن خود سخن گفته است. از خانم عشقی در این مورد میپرسم.
من این خاطر قبول ندارم. اگه من خواستم پول بدیم زمان سواسط های چراده آسط های مخصم تحریم به ما بگن، خیلی پول بزرگ به ما پیش ما کرده. من پولی از کسی نمیخوام، من پولی لازم نداشتم، من میخوام از پرونده چطورم به اتفاق، من مخصم پول بگیرم و اون موقع پول میگیرم.
گوهر عشقی بار دیگر برخواسته خود برای برگزاری دادگاهی به منظور رسیدگی به پرونده مرگ فرزندش تاکید میکند.
من خواستم چقدر دادگاه عادلانه باشه. وقتی قاتل بچه من هستش، وقتی قاتل هستش، وقتی خودت اقرار میکنه، سرای آزادی اقرار کرد دیگه، آقای شهریاری با خانم پرفاضل و خودم و دخترم بودن اونجا، گفتم آیا ستار من زیر جگنجی چی بود؟ گفت ستار میخندید و من میزدمش. اینقدر زدمش که زیر دست من تمام کرد. من فقط یه دادگاه عادلانه میخوام.
دیدار مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با جمعی از فعالان زن و نیز گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در روزهای اخیر دستمایه انتقادهای بسیار منتقدان دولت حسن روحانی شد. از جمله کسانی که به این دیدار انتقاد کرده، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه بوده که گفته است اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و برخلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت بگیرد، قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. پایان نقل قول. علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز روز 21 اسفند ماه این دیدار را ملاقاتی دزدانه خواند. در همین ارتباط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره دیدار کاترین اشتون با برخی از فعالان زن و گوهر عشقی خبر دادند. در مقابل این انتقادها، شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری برخی مقام‌ها و رسانه‌های ایران علیه نرگس محمدی و بقیه فعالان زن در ایران پس از دیدار با این مقام اروپایی ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی در این نامه نوشت: به نظر می رسد تندروها با ایجاد چنین شرایط امنیتی زمین سازی های گسترده ای را برای برخورد با این افراد تدارک می بینند.
بهروز کارونی بود که گزارش می داد و حدود یک ماه پس از ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی روز دوشنبه، حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری گفت که شماری از پرسنل ناجا که در حادثه ربوده شدن مرزبانان متخلف تشخیص داده شدند اخراج و به دستگاه قضایی معرفی شدند. از فریدون زرنگار بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره وضعیت مرزبانان ربوده شده در مرزهای جنوب شرق گفت برابر آخرین اطلاعات موجود تمامی این 5 نفر در سلامت کامل هستند. فرمانده مرزبانی ناجا گفت در جریان حادثه ربودن 5 مرزبان، مرزبانان غفلت کردند، اما بدون نام بردن از کسی افزود که مسئولان مستقیم این افراد نیز مرتکب غفلت شدند و به همین دلیل هم آنان موقتاً از ناجا برکنار و حتی پرونده برخی از آنان نیز در حدی بود که به مراجع قضایی معرفی شدند. همزمان روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با همتای بلاروسیش درباره آخرین اقدامات وزارت خارجه برای آزادی 5 مرزبان ربوده شده گفت موضوع گروگانهای ایران، چه 5 سرباز که توسط گروههای تروریستی ربوده شدند و چه دیپلمات گروگان گرفته شده در یمن، از موضوعات بسیار مهم است که وزارت امور خارجه را هم به لحاظ وظیفه رسمی و هم نگرانی انسانی مشغول به خود کرده است. فرمانده مرزبانی ناجا روز دوشنبه با اشاره به این که اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی و نجات این افراد در حال انجام است گفت بررسی‌های فنی و تخصصی بر روی صدا و فیلم منتشر شده پیرامون لحظه ربایش سربازان با همکاری کارشناسان پلیس فتا انجام شده است که باعث دستیابی به اطلاعات و نتایج خوبی شده است، اما در حال حاضر امکان انتشار جزئیات این اطلاعات وجود ندارد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره شایعات مطرح شده در زمینه آزادسازی مرزبانان ربوده شده گفت افراد آزاد شده افغانی و بنگلادشی اند و مرزبانان ایرانی در میان آنان نیستند. 17 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل در منطقه مرزی مشترک با پاکستان به اسارت گرفته شدند. مسئولان ایرانی از آغاز ماجرای ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل از دولت پاکستان به علت کنترل نکردن کافی مرزهای خود به شدت انتقاد و حتی تهدید کردند که ممکن است برای آزادی مرزبانان به اقدام نظامی درون خاک پاکستان دست بزنند. اما جیش العدل میگوید که اعضای آن نه در خاک پاکستان یا دیگر کشورهای همسایه بلکه در کوههای بلوچستان ایران مستقرند. این گروه اعلام کرده است که هر 5 مرزبان را در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد می‌کند.
فریدون زرنگار بود و گزارشی که شنیدید. روز دوشنبه همینطور خبری در رسانه‌های ایران به نقل از پرویز تناولی، مجسمه‌ساز ایرانی، منتشر شد که در آن این مجسمه‌ساز از انتقال اسفناک آثار هنری خود به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خبر داده بود. از آبتین صدر جزئیات بیشتر رو بشنویم.
روز دوشنبه برخی رسانه‌های ایران خبری منتشر کردند که حاکی از جابجایی تعدادی از مجسمه‌های پرویز تناولی هنرمند ایرانی بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تعدادی از مجسمه‌های آقای تناولی که مورد اختلاف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با این هنرمند است، به گفته خود او با وضعی اسفناک جابجا شده، به طوری که برخی از آنها شکسته است. پرویز تناولی، هنرمند پیشکسوت مجسمه‌سازی ایران و خالق مجموعه هیچ و دیوارهای پرسپولیس، درباره اتفاقی که عصر روز یکشنبه در خانه‌اش افتاد، گفته که این آثار به همراه خانه او در سال 1382 از سوی شهرداری خریداری شد تا موزه‌ای به نام او درست شود. به گفته آقای تناولی، در شروط قرارداد عنوان شده بوده که آثار او به شرطی فروخته می شود که در خانه آقای تناولی که به شکل موزه در خواهد آمد نگهداری شوند. پس از منتفی شدن تبدیل خانه این هنرمند به موزه در همان سال 82 شهرداری تهران اعلام کرده که آثار آقای تناولی را پس نخواهد داد. این در شرایطی است که پرویز تناولی به ایسنا گفته که نزدیک به 58 اثر در این قرارداد حضور داشتند و او هم پول آثار و هم پول خانه را به شهرداری تهران باز پس داده است. آقای تناولی عنوان کرده که در تمام این مدت آثار در اختیار شهرداری تهران بود و او تنها توانسته که تعدادی از آثار را ببیند و 47 اثر نیز به هیچ عنوان رونمایی نشده و مسئولان شهرداری به آقای تناولی گفتند که آثار در جایی امن نگهداری می شوند. او به ایسنا گفته که چند ماه پیش دادگاه حکم داده که آثار تا تعیین تکلیف نهایی در خانه آقای تناولی نگهداری شوند و به همین خاطر این هنرمند مجسمه هایش را به خانه آورده است، تا اینکه به گفته او عصر یکشنبه اتفاقی عجیب رخ داده است. آقای تناولی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که در حالی که خواب بوده، کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با یک قفل ساز در خانه او را شکسته و با وضعی اسفناک مجسمه هایش را انتقال دادند. در این باره فیلمی کوتاه از لحظه انتقال آثار آقای تناولی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن آقای تناولی از بی‌توجهی به ارزش هنری آثار هنگام انتقال انتقاد می‌کند. پرویز تناولی در پایان گفتگوی خود با ایسنا گفته که نحوه برخورد با آثارش بسیار بد بوده و نباید اینگونه باشد که آثار را با جرثقیل جابجا کنند. او افسوده که حمله این مجسمه‌ها به قدری بد بود و مجسمه‌ها به اندازه آسیب دیدند که فکر می‌کند برای ترمیم آنها بیش از یک سال و نیم وقت لازم است. آقای تناولی رکورددار فروش آثار هنری ایرانی در حراج کریستی با فروش یک اثر هنری به قیمت 2,481,000 دلار است.
بله، این هم گزارش آبتین صدر بود. سریع هم میزنیم به آمریکا و خبرها از این کشور. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرده است که فلسطینیان باید برای رسیدن به صلح پایدار با اسرائیل تصمیم‌های سخت بگیرند. آقای اوباما این مطلب را در دیدار با محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطین در کاخ سفید بیان کرده. از نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، بشنویم.
گفتگوهای روز دوشنبه کاخ سفید بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبر فلسطینیان در میان خبرها به ویژه تحت شعاع رویدادهای اوکراین قرار گرفته است. با این حال آقای اوباما در ادامه تلاش‌های دولت خود با تأکید بر سختی تصمیم‌هایی که رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین باید اتخاذ کنند، اظهار امیدواری کرد که بتوان تلاش برای صلح را به پیش برد. محمود عباس نیز گفت که زمان به سود فلسطینیان نیست و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا آخرین گروه زندانیان فلسطینی را هم تا پایان ماه جاری مارس و به عبارتی تا کمتر از 2 هفته دیگر آزاد سازد. براک اوباما میگوید که پس از چندین دهه گفتگوهای متناوب بین فلسطینیان و اسرائیلیان، پارامترها و محدوده ممکن هر گونه پیمان صلح نهایی به خوبی شناخته شده و همه جملگی درک میکنند که شکل نهایی آن شامل مصالحه بر سر اراضی از جانب دو طرف درگیر بر اساس خطوط سال 1967 میلادی چه خواهد بود، پیمانی که امنیت اسرائیل را تامین خواهد کرد و موجبات تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نیز فراهم خواهد ساخت. محمود عباس پذیرفته است که کشور فلسطین در چارچوب مرزهای پیش از جنگ‌های 6 روزه 1967 میلادی انجام شود، ولی نتانیاهو تأکید کرده که به دلایل امنیتی هرگز تمام خطوط مرزی پیشین را نخواهد پذیرفت. نتانیاهو همچنین اصرار دارد که فلسطینیان رسمیت کشور یهود را بپذیرند و محمود عباس تأکید می‌کند که رسمیت اسرائیل در توافق‌نامه‌های پیشین بین‌المللی از سوی فلسطینیان پذیرفته شده است. با این حال آقای عباس از تکرار این شناسایی که مورد درخواست نتانیاهو است خودداری می‌ورزد. پیش از این هم محمود عباس گفته است که شخصاً چنین درخواستی را نخواهد پذیرفت. در آستانه گفتگوهای رهبر فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا، خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که مسئله عمده‌ای که در حال حاضر در برابر تلاش‌های صلح قرار دارد، موضوع آزادی 4مین و به عبارت آخرین گروه زندانیان فلسطینی توسط اسرائیل است. آقای نتانیاهو پارسال در آغاز تجدید گفتگوهای صلح بر آزادی تمام زندانیان فلسطینی توافق کرده بود. عدم آزادی این زندانیان در زمان موعد ممکن است گفتگوهای صلح را باز هم برای مدتی نامعلوم متوقف کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا 7 مرداد ماه گذشته توانست پس از 3 سال وقفه بار دیگر اسرائیل و فلسطینیان را به گفتگوهای صلح راضی سازد.
ما تو واکن پسرو سر تو بالا کن دخترو همه گی بریم قاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی.
شب چهارشنبه سوری امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران فقط در رادیو فردا.
بازی نکنیم با پش بشه نکنه آتیش سوزی بشه شبه عید و چهارشنبه سوری اون سالا نبودش اینجوری قاشق میزدیم که یار بیاد حفظی میچیدیم بهار بیاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. همکارم مینا بهارمست هم به استودیوی خبر آمده و با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان در دقایق پایانی این مجله نیمه شب. خانم بهارمست
با سلام دوباره. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در فرمانی رسما استقلال کریمه را از اوکراین را به رسمیت شناخت. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه در فرمان پوتین آمده است که روسیه با توجه به ابراز خاص مردم کریمه در همه پرسی روز یکشنبه جمهوری کریمه را که شهر سواستوپل در آن دارای موقعیت ویژه است به عنوان کشوری با حاکمیت ملی و مستقل به رسمیت می‌شناسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام رسمی برقراری تحریم‌های علیه شماری از مقام‌های روسیه و اوکراین گفت مسکو با اقداماتش در کریمه هزینه بیشتری خواهد پرداخت. آقای اوباما تأکید کرد که جامعه بین‌المللی از تمامیت ارضی حاکمیت ملی و حق مردم اوکراین برای تعیین آینده خود حمایت می‌کند و روسیه در انزوا قرار گرفته است. اوباما افزود جو بایدن معاون او امشب به کشورهای بالتیک می‌رود و خود او نیز هفته آینده به اروپا خواهد رفت. اوباما همچنین گفت هنوز راه برای حل دیپلماتیک این بحران با رعایت منافع اوکراین و روسیه باز است و روسیه باید نیروهای خود را در کریمه به قرارگاه‌هایشان بازگرداند، با دولت اوکراین وارد گفتگو شود و به ناظران بین‌المللی اجازه دهد به کریمه بروند. و افزود اگر روسیه به تنش‌زایی ادامه دهد، تدابیر دیگری اتخاذ خواهد شد. معاونان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه شب در وین دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا عباس عراقچی و هلگا اشمید درباره دستور مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده ایران عصر دوشنبه به سرپرستی محمد جواد ظریف وارد وین شد. مذاکرات هسته‌ای برای دست یافتن به توافق نهایی از صبح سه‌شنبه آغاز می‌شود. قرار بود آقای ظریف و خانم اشتون دوشنبه شب در شام کاری گفتگو کنند، اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای ظریف در اعتراض به دیدار خانم اشتون با عده‌ای از فعالان مدنی زن در جریان سفر اخیرش به تهران شام کاری را لغو کرد. محمد جواد ظریف گفته است در این دور از مذاکرات درباره غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق و همکاری در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفتگو خواهند کرد. دانشمندان فیزیک فضایی در آمریکا از کشف امواج جاذبه که پس از انفجار بزرگ در فضا پدید و به حرکت درآمدند خبر دادند. ستاره‌شناسان مرکز هاروارد اسموتسونیان آمریکا میگویند این کشف نقطه عطفی در کمک به درک چگونگی زایش کیهان است. به گفته دانشمندان این امواج 14 میلیارد سال پیش پدید آمدند و آلبرت اینشتین در فرضیه نسبیت خود آن را پیش بینی کرده بود، اما تاکنون شواهدی مبنی بر وجود آن کشف نشده بود. امواج جاذبه را تلسکوپ بایسپ 2 که در قطب جنوب کار گذاشته شده کشف کرده است. دولت مالزی اعلام کرده است که به درخواست این کشور استرالیا جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی را در بخش وسیع از اقیانوس هند بر عهده گرفته است. دولت مالزی همچنین میگوید که آخرین ارتباط هواپیما با برج کنترل توسط کمک خلبان صورت گرفته که گفته است همه چیز خوب است و بعد از آن دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است. این هواپیما با 239 سرنشین بیش از یک هفته است که ناپدید شده. عملیات جستجو اکنون بر 2 مسیر از شمال تایلند تا قزاقستان و ترکمنستان و دیگری به طرف جنوب در اقیانوس هند به سوی استرالیا متمرکز است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش دوم و پایانی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که اگر پیگیر مسائل فرهنگی هستید و نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا رو گوش میکنید و احیانا دیروز شنیدن اون رو از دست دادید، حالا آماده باشید تا بازپخش این برنامه رو بشنوید که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. من فهیمه خضری‌داری هستم. در پایان مجله نیمه شب از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش و خرم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، سپاس که در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب ما رو همراهی خواهید کرد. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر و سپس گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو میشنوید با مهمان این هفته، علی اصغر حقدار، نویسنده آثار پژوهشی تاریخ معاصر، مدرنیته و معرفت شناسی که اخیراً برنده جایزه هلمن همت هم شده. و اما ابتدا مرور چند خبر. همزمان با 25 اسفند، زادروز هوشنگ گلشیرین نویسنده فقید، همسرش فرزانه طاهری از انتشار آثار ممنوع این نویسنده در فضای مجازی و یا به صورت آفست در بازار کتاب بدون کسب اجازه از بنیاد گلشیری انتقاد کرده. از علی باباچاهی، شاعر معاصر، به زودی آخرین مجموعه شعرش با نام این کشتی پر اسرار در نشر نگاه منتشر میشه. کتابی از شعرهای عاشقانه فدریکو گارسیا لورکا با عنوان ستاره عاشق پیشه با ترجمه رضا معتمدی در نشر سرزمین اهورایی منتشر شده. محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، با اعلام خبر چاپ چندم برخی از ترجمه‌هاش گفت که با این حال چاپ آخرین مجموعه شعرش که بیشتر از همه کارهاش دوستش داره با نام زمستان بلا تکلیف ما همچنان مجوزی نگرفته. جایزه هلمن همت، جایزه متعلق به سازمان دیدبان حقوق بشر که از سال 1989 به خاطر تعهد به آزادی بیان و شجاعت در برابر فشارهای سیاسی به نویسندگان و روزنامه‌نگاران تعلق می‌گیره، در سال 2013 به عده‌ای و از جمله علی اصغر حقدار، نویسنده حدود 40 کتاب تألیفی و پژوهشی یا اهتمامی در حوزه سیر ورود و شکل‌گیری مدرنیته و معرفت شناسی در تاریخ معاصر و مشروطه ایران تعلق گرفت. آقای اقدار که چند سالیه به ترکیه مهاجرت کرده مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین آقای حقدار به برنامه نمای دور نمای نزدیک ما در این هفته. همینطور که پیش از این هم گفتم، شما یکی از برندگان جایزه هلمن همت هستید در سال 2013. حالا میخوام کمی بیشتر بپردازیم به فعالیت‌های فرهنگی شما، به آثار تألیفی شما یا آثاری که با تلاش و همت و اهتمام شما منتشر شده در سالهای گذشته، برای کسایی که احتمالاً کمتر با شما آشنایی دارن. تمرکز فعالیت نوشتاریتون بر حوزه تاریخ معاصر و تاریخ نزدیک از مشروطیت به این سو هست. علت اهمیت این دوره برای شما چه بوده؟
دقیقاً تشخیص شما درسته و این برمیگرده به اهمیت مشروطیت در تاریخ معاصر ایران. به باور من و بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، مشروطه در حقیقت نقطه تلاقی آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن و فرهنگ و سیاست مدرنیته هست. از این جهت مشروطه مورد پژوهش‌های من قرار گرفته که در اون زمینه و در اون تاریخ میتونیم ببینیم که ایرانیان با سنت خودشون چه برخورد سنجشگرانه‌ای داشتن، با نهادها و مفاهیم مدرن معاصر چه برخوردهایی داشتن و میتونستن با نهادسازی در مشروطیت که نشأت گرفته و برآمده از اندیشه ها و فرهنگ و جامعه مدرن بوده، در ایران به پاسخهای زمانه جوابای واقع‌بینانه بدهند.
شما بیشتر از این که تاریخ رو بخواید بررسی بکنید، بیشتر آرا و اندیشه ها رو شما نگاه کردید. مثلا نامه‌ای که از میرزا ملکم خان ناظم الدوله هست به اهتمام شما منتشر شده، یا رسائل سیاسی میرزا علی سقط الاسلام تبریزی به اهتمام شما منتشر شده. از این دست آثار کم نیستن. آینه سکندری هست که کار میرزا عبدالحسین خان هست. منظورم این است که شما بیشتر به آرا و اندیشه های افراد مؤثر در این دوران پرداختید ظاهرا.
بله همینطوره. همینطور که خودتون اشاره کردید به عناوین بخشی از کتاب ها و تألیفات من، حوزه کاری من بر اساس اون چیزی که خدمتتون گفتم مبانی معرفتی مدرنیته در ایران است که معادل مشروطیت در ایران در اومده. مبانی اندیشه رو از منظر تاریخ نگاری اندیشه من بررسی کردم که بخش عمده ای از تألیفات من تکنگاری هایی است در مورد اندیشه ها و آرای به اصطلاح مدرن اندیشان ایرانی. بخش دیگری از تحقیقات من احیا و تصحیح انتقادی رسائلی هست که مبانی همین اندیشه تجددگرایانه رو در خود جای دادن. همونطور که خودتون اشاره کرد، آینه سکندری میرزا عبدالحسین خان کرمانی یا رسائل سیاسی سکت الاسلام و چیزهای دیگه‌ای که در همین زمینه است. در نهایت من کل کارهای تحقیقاتیم هم تصحیحاتیم معطوف به مبانی معرفتی مدرنیته در ایران معاصر است.
شما در همین باره آثار و آرا و دیدگاه‌های بعضی از معاصرین رو هم بررسی کردید و این حوزه بیشتر در حوزه تألیفات شما هست، چون شما دو دسته کار دارید، یکی کارهایی که به اهتمام شما منتشر شدن و دیگر آثاری که به تألیف و به قلم شما به طور مشخص منتشر شدن. مثلا محمد علی فروغی و ساختارهای نوین مدنی یکی از این کارها هست، فریدون آدمیت تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت، همینطور یا داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی، یا پرسش از انحطاط ایران بازخوانی اندیشه‌های دکتر سید جواد طباطبایی. شما در این نوع آثار لای خواستین اینها رو دوباره توضیح بدید یا برخورد انتقادی با این آرا و اندیشه‌ها کردین در کارتون؟
خدمت عرض کنم که تاریخ نگاری اندیشه گفتگویی هست با اندیشمندانی که مورد تألیف قرار می‌گیرن، همین اسامی که خودتون اشاره کردید. مثلا من در تحقیقی که راجع به محمد علی فروغی انجام دادم و به صورت تک نگاری در اومده، در حقیقت وارد گفتگو با اندیشه‌های فروغی شدم، در عین حالی که گزارش میدم این نگاه فروغی به مسئله مدرنیته، به مسئله زبان، به مسئله ملیت‌گرایی، به مسئله مشروطیتیه، در کنارش نگاه خودم را به نگاه فروغی انجام میدم. این وجه تمایز تاریخ نگاری اندیشه است. تعریفاتی که از من منتشر شده در تاریخ نگاری اندیشه با این دیدگاه نوشته شده.
خب اینها از زاویه‌های معرفتی متعددی این مسئله رو میدونیم که بررسی کردن، یعنی نوع نگاهی که مثلا محمد علی فروغی داره با فریدون آدمیت یا داروش شایگان یا دکتر سید جواد طباطبایی، خب اینها تفاوت‌های معنیداری هم دارن، اما آیا وجه مشترکی هم شما تونستین از نظر آسیب شناسی معرفتی اساساً پیدا بکنید در مورد مسائل تاریخ معاصر ایران؟
بله، اتفاق نظر اینا به نظر من در دو زمینه است. یکی نگاه مبنایی به عصر روشنگری مدرنیته است که معتقدن که در مبنا ما باید مدرن بشیم و بعداً بیاییم ضعف‌ها و قوت‌های مدرنیته قرن 19 و قرن 20 را بگیریم. یکی هم توجه کامل و ناب و مشترک که اینا به مسئله این هست که ایران چرا عقب مونده شد و چرا نتونست مدرنیته رو بپذیره و مدرن بشه. یعنی پروسه مدرنیته که بخش عمدش با مشروطیت در ایران انجام گرفته چرا ناتمام موند، چرا بعضی جا شکست خورد و چرا به صورت متوازن نتونست پیش بیاد. این دوتا به نظر من وجه مشترک این اندیشمندان است که من در چندین مجموعه اینا رو تونستم تعریف کنم.
این کتاب ها تجدید چاپ میشن آیا یا خیر؟
نه آقای قاسم، و من خدمتتون بگم که اطلاعی که من دارم کتاب‌های من قابل چاپ نیستن و همون لیستی که مسئلهش مطرح شده اسم منم جزء اون لیست است. یکی از علل اصلی که من مجبور شدم از ایران بیام بیرون هم توقیف کتابا هم درج اسم من در اون زمزمه‌های رنگی بود که جزوه‌ای بود که وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد مشترکاً با هم منتشر کرده بودن و من به همراه حدود 64 نفر از نویسندگان و ناشران به عنوان نویسندگان و ناشران برانداز نر مطرح شده بودیم اونجا.
علت مشکل نظام سانسور در ایران با این آثار شما چه هست؟ آثاری که بیشتر تاریخ معاصر رو برمیرسه و حوزه‌اش هم حوزه امروز به طور مشخص نیست. علت مشکلات اداری سانسور یا نظام یا سیستم سانسور در ایران اساساً با این نوع آثار و این نوع کارهایی که شما میکنید چیست به نظر خودتون؟
تمامی تحقیقات من در دایره به اصطلاح مدرن اندیشی و دفاع از سکولاریسم و حکومت لایسیته و حکومت قانون و عرفی گرایی و سبک شخصی زندگی میچرخه. بی تردید خودتون میدونید که نظام سیاسی حاکم در ایران دنبال مشروعیت از حکومت دینی هست و غرب را به عنوان در حقیقت دیگری اهریمنی خودش میدونه. فقط هر کس راجع به این مسائل بنویسه متهم میشه به غربگرایی و دیگر اندیشی و غیر دینی بودن. مشکل اصلی همینه راجع به سانسور کتاب‌های من و تولید کتاب‌های من.
گفتگوی من با علی اصغر حقدار یکی از نویسندگان برنده جایزه هلمن همت 2013 رو میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.